سلام به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. اعتراض‌های ضد حکومتی در ششمین روز خود در کازرون ادامه یافت. وزیر امور خارجه آمریکا بر اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه تأکید کرد. سیاست‌های جدید پولی و مالی برای ساماندهی بازار ارز ایران از روز سه‌شنبه اجرایی می‌شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهر کازرون در شامگاه یک شنبه شاهد ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی بود.
14/5/97 کازرون.
همچنین به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی، اینترنت در شهرهای کازرون، شیراز، کرج و قم با اختلال روبرو شده است. اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران از سه‌شنبه گذشته آغاز شد و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون یک کشته بر جای گذاشته است. حاجی رضا شاکرامی دادستان کرج کشته شدن یک مرد جوان در اعتراض‌های شنبه شب در گوهردشت را تایید کرده، اما بدون ارائه شواهدی ادعا کرده که این فرد با شلیک گلوله‌ای از سوی تجمع کنندگان جان باخته است. تجمع‌های روزهای اخیر در شهرهای ایران در پی نابسامانی ارضی و اقتصادی آغاز شد و در آنها شعارهای ضد حکومتی سر داده شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که دور نخست بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه با قدرت به اجرا گذاشته می‌شود. آقای پومپئو که در بازگشت از سنگاپور به واشنگتن در هواپیما با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسشی درباره دور زدن احتمالی تحریم‌ها توسط ایران گفت ایالات متحده تحریم‌ها را با قدرت عملی خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه هدف از تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی مقابله با فعالیت‌های شرورانه ایران است گفت مردم ایران ناراضی هستند، اما نه از آمریکا بلکه از رهبران کشورشان که به وعده‌های اقتصادی خود عمل نکردند. در پی خروج آمریکا از برجام، دور اول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از ساعت 8:31 صبح سه‌شنبه به وقت تهران باز خواهد گشت. دولت حسن روحانی روز یکشنبه تصمیم‌های جدیدی را برای ساماندهی بازار ارز اعلام کرد. بنابر مصوبه جدید دولت، ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در فهرست کالاهای اساسی بازنگری کند. ساعتی پس از نشست هیئت دولت، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی جزئیات بیشتری از بسته پیشنهادی برای ساماندهی بازار ارز را اعلام کرد.
دیگه خرید و فروش از دست صرافی‌ها مجازه. حالا به این همه صرافی‌ها میتونن خرید بکنن از مردم ارز و فروش بکنن برای مقاصدی مثل خدمات و سفر خارجی و اینا که میخوان مردم این نوع نیازها رو دارن انشاءالله برآورده بکنن برشون.
تصمیمات جدید ارزی از روز سه‌شنبه و همزمان با بازگشت دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته می‌شود. عربستان سعودی روز دوشنبه به سفیر کانادا در ریاض 24 ساعت مهلت داد که خاک این کشور را ترک کند و روابط تجاریش با اتاوا را نیز متوقف کرد. عربستان سعودی علت این اقدام را دخالت کانادا در امور داخلی خود اعلام کرد. کانادا روز جمعه با ابراز نگرانی شدید از بازداشت فعالان حقوق زنان از جمله سمر بدوی، خواهر وبلاگ نویسی با نام رائف بدوی از عربستان خواسته بود تا بیدرنگ فعالان مدنی بازداشت شده در آن کشور را آزاد کند. همسر و فرزندان رائف بدوی ساکن کانادا هستند و به تازگی شهروندی آن کشور را دریافت کردند. بنابر این گزارش، عربستان فرستاده خود به کانادا را نیز به کشور فراخوانده است. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز. نگاهی به دور تازه اعتراضات خیابانی در ایران. آغاز مرحله نخست دور تازه تحریم‌ها علیه ایران از امروز. و نگاهی به مقوله تبعیض میان کودکان در خانواده و جامعه. سلام و صبح خیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر همچنان حکایت از برگزاری تظاهرات و ناآرامی در تهران و چند شهر ایران دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراضات ضد حکومتی در ایران است، در حالی که گزارش‌ها حکایت از ادامه ناآرامی و اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران دارد. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، معتقد است هیچ مشکل امنیتی و ناامنی در کشور وجود ندارد. در همین میان خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تایید ناآرامی‌های اخیر در ایران از کشته شدن یک جوان به ضرب گلوله در کرج خبر داده است. خبرگزاری فارس در توییتر نوشت که گلوله از داخل خودروی 206 و با سلاحی غیر سازمانی شلیک شده است. بهنام موسیوند، کاربری از شبکه‌های اجتماعی، با انتشار این عکس نوشت: کرج قهرمان اولین شهید را در قیام مرداد ماه تقدیم وطن کرد. رضا اوتادی، جوان 26 ساله‌ای که دادستان کرج معتقد است به دست معترضان اجتماعات روزهای اخیر در این شهر به قتل رسیده است. پیش از این نیز مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان نسبت داده بودند. با این حال، گزارش نهادهای حقوق بشری از کشته شدن این افراد توسط ماموران ضد شورش یا نیروهای بسیج حکایت دارد. در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته و دیشب در تهران و برخی شهرهای ایران، ماموران نظامی و انتظامی گاز اشک‌آور شلیک کردند تا مانع تجمع معترضان شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، دور تازه اعتراضات خیابانی در ایران از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داره، اما واکنش مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به این اعتراضات چگونه بوده؟ برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، شیوه برخورد حاکمیت با اعتراضات رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا نحوه سرکوب با گذشته و مثلا با اعتراضات دی ماه سال گذشته تفاوتی کرده؟
به نظر میاد نه تنها شیوه سرکوب، بلکه ماهیت یا اندازه اعتراضات هم متفاوته و این تأثیر گذاشته بر نوع سرکوب. به این مفهوم که در اعتراضات دیما چیز حدود 80 شهر دست کم درگیر اعتراضات شدن، ولی تا کنون چیز حدود 20 شهر درگیر اعتراضات هستن. بنابراین اندازه به نظر میاد علاوه گسترش کمی به شهرها، یعنی گسترش جغرافیایی کمتر هست. اظهاراتی هم که مقامات میکنن حکایت از نوعی اعتماد به نفس، حالا چه ظاهری چه واقعی، داره نسبت به امکان کنترل سرکوب ها. شیوه کنترل سرکوب هم تکنیکی تر شده و با انعطاف بیشتری به نظر میرسه همراه، چون در اون اتفاقات دیما ما چیزی حدود فکر میکنم 20 کشته داشتیم، در حالی که در اتفاقات اخیر اعتراضات کنونی فعلا تنها از یک کشته صحبت میشه. نشون میده که نوع شیوه سرکوب هم در این دوره ها متفاوت بوده و در مجموع حاکمیت از خودش گویی که توان و اراده سرکوب بیشتری رو به خرج میده.
اما در مورد نوع مطالبات، آیا حکومت میتونه در کوتاه مدت به خواسته معترضان پاسخ بده و آیا اینکه مطالبات اقتصادی در شرایط کنونی بر مطالبات اجتماعی و سیاسی ارجحیت پیدا کردن؟
برای اینکه ماهیت اعتراضات رو بفهمیم، شاید بهتر باشه به ماهیت یا اندازه نارضایتی هم در جامعه ایران اشاره بکنیم. مطابق تحقیقاتی که نهادهای دولتی هم برش صحه میگذارن، از هر 100 ایرانی 75 نفرشون ناراضی هن از اوضاع و بخش مهمی از این نارضایتی نارضایتی اقتصادیه. اما اندازه اعتراضات به اندازه ناراضی ها نیست، یعنی این دوتا با همدیگه رابطه مستقیمی ندارن. بنابراین نارضایتی کلی لزوما در خیابان ها ظاهر نشده هنوز، گرچه همه این نارضایتی ها اقتصادی هم هست، اما معترضان یعنی اون بخشی از ناراضیان که در خیابان هستن عمدتا دارن به ریشه سیاسی این نارضایتی اشاره میکنن، یعنی چیزی که به کل نظام حکومتی برمیگرده، به گردانندگان نظام حکومتی برمیگرده و به سیاستهای نظام حکومتی برمیگرده. این سه دسته و سه سطح از نارضایتی خودشون رو در شکل اعتراضی بیان کردن. بنابراین اگر حاکمیت حکومت بخواد به خواسته ها پاسخ بده در کوتاه مدت، اون خواسته های اقتصادی امکان نداره که به رضایت تبدیل بشن، چون نارضایتی عمیق و گسترده است که به راحتی قابل حل شدن نیست در کوتاه مدت. و اگر بخواد به اون تقاضاهای سیاسی پاسخ بده، اون تقاضاهای سیاسی به معنی خدافظی است با نظام جمهوری اسلامی.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. در حالی که بازار تلفن همراه طی هفته‌های گذشته با افزایش بی سابقه قیمت مواجه شده، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که مردم فعلا گوشی نخرن، چرا که تا یک هفته آینده وضعیت بهتر می‌شود. ابراهیم درستی به ایسنا گفته حدود 130 هزار تلفن همراه که با ارز دولتی وارد شده بود و هم اکنون توقیف شده، به زودی رفع توقیف و در بازار با همان نرخ ارز دولتی عرضه خواهد شد. از ورود سهیلا و شهربانو منصوریان، مشوکاران ایرانی به رادیو ورزش به دلیل پوشش نامناسب مبانعت به عمل آمد.
ما امروز رادیو ورزش دعوت بودیم و الان 2 ساعت اینجا هستیم، رامون ندادن داخل به خاطر لباسشون لباس ورزشی پوشیده بودیم، گفتیم رادیو ورزشه و به خاطر حجابمون به وجود دادن ما باید داخل نمیریم، حتی لباس ورزشون اینقدر پوشیده هست که نمیدونم چه گیر دادن.
و اسامی نامزدهای 20مین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد. دو فیلم بدون تاریخ بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند و خوک به کارگردانی مانی حقیقی، هر دو با نامزدی در 10 رشته پیشتاز نامزدهای جشن خانه سینما شدند. اما همزمان با بازگشت بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، دونالد ترامپ در توییتی نوشت که اقتصاد ایران به سرعت در حال بد شدن است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
روز دوشنبه زمان بازگشت بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. تحریم‌هایی که همزمان با موج تازه اعتراض‌ها در ایران اجرایی شده و بخش دوم آن هم قرار است از 13 آبان اجرا شود. اما روز یک شنبه، یک روز قبل از آغاز دوباره تحریم‌های هسته‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در توییت تازه‌ای گفت وضع اقتصاد ایران خیلی سریع در حال بد شدن است و اینکه با مقام‌های ایران دیدار کند یا نه مهم نیست و بستگی به مقامات ایرانی دارد. رئیس جمهوری آمریکا 8 مرداد ماه در یک نشست خبری در ایتالیا در پاسخ به اینکه آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کند، گفته بود که آماده است بدون شرط با رئیس جمهوری و مقامات ایرانی دیدار کند. گفته های آقای ترامپ درباره دیدار با مقام های جمهوری اسلامی با واکنش هایی روبرو شد. شماری از مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی خواستار تأمل درباره این پیشنهاد شدند. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گفتگو شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون نشانه ای از آن دیده نشده و از سوی دیگر فرمانده سپاه پاسداران هم گفت که آمریکا هرگز چنین روزی یعنی روز دیدار و مذاکره را نخواهد دید. رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت به طور رسمی ایالات متحده را از توافق هسته‌ای و برجام خارج کرد و از نهادهای دولتی آمریکا از جمله وزارت خزانه‌داری خواست روند بازگرداندن تحریم‌های برچیده شده پس از توافق هسته‌ای را آغاز کنند. اما همزمان با آغاز اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، شرکت هواپیمایی ایران ایرانایر خبر داد که 5 هواپیمای کوتاه‌برد شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR روز یک شنبه وارد ایران شده است. شرکت ATR اعلام کرده که با تحویل این هواپیماها تعداد هواپیماهای تحویل داده شده به ایران به 13 فروند میرسد. قرار بود شرکت ATR 20 فروند هواپیمای کوتاه برد به ایران تحویل دهد. حال مشخص نیست که این شرکت 7 هواپیمای باقی مانده را چه زمانی به ایران تحویل خواهد داد. وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران انجامیده و در این بین هرچند وضعیت اقتصادی جرقه اصلی اعتراض‌های مردمی در ماه‌های گذشته در ایران است، اما در جریان این اعتراض‌ها شعارهای تندی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر و نهادهای زیر نظر او سر داده شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. برای گفتگو درباره دور تازه تحریم‌ها همراه میشیم با مهتاد خانساری، مشاور ارشد مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس. آقای خانساری، دور تازه تحریم‌ها از امروز آغاز میشه و هنوز تحریم‌ها به صورت رسمی شروع نشده، ما شاهد نابسامانی‌های اقتصادی در ایران هستیم. وضعیت این 90 روز رو تا دور نهایی تحریم‌ها شما چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب من فکر میکنم که این خبر خوشی به هر حال برای اوضاع و احوال اقتصادی ایران نیست. بدون تردید این تحریم هایی که بعد از 90 روز مثلا اون بخش اول تحریم ها این وضعیت اقتصادی ایران رو که الان در شرط بغرنجی هست و ما شاهدش هستیم و اثرات اون رو در اجتماع میبینیم رو به هر حال وخیمتر خواهد کرد و پس از گذشت 90 روز دیگه، یعنی تا اوایل نوامبر، با بکار گرفتن تحریم های اضافی که شامل نفت و گاز و پتروشیمی میشه، خب اثرات اون و به خصوص امکانات مالی که نظام ایران میتونه به اونها دسترسی داشته باشه کمتر میشه. بدیهی است که فشارها روی دولت ایران بیشتر خواهد شد و اون کسانی که به هر حال میتونن یک کمک‌هایی رو بکنن برای اینکه فشارها کم بشه، یعنی کشورهای اروپایی، چین و روسیه، عملاً به نظر من اینها قادر نخواهند بود که برخلاف میل آمریکا و تا زمانی که ایران خودش مسائل خودش رو با آمریکا برای یک ابعاد وسیع‌تری حل نکرده، کمک‌هایی رو بکنن که بتونه فشارها رو از روی مردم و از روی وضع اقتصادی ایران برداره.
شما به مواردی از تحریم ها اشاره کردین. یکی از موارد تحریم ها در مورد ناوگان هوایی ایران هست. 5 فروند هواپیمای ATR روز گذشته به ایران تحویل داده شدن. قرار بود بعد از برجام 20 فروند هواپیما به ایران تحویل داده بشه. تا کنون 13 فروند گویا تحویل داده شده. فکر میکنین که سرنوشت تحویل این 7 فروند هواپیما به کجا ختم میشه؟
ببینید، با توجه به این وضع خواستی که این قراردادی که شما بهش اشاره کردین داره، یعنی یک قراردادی بوده برای تحویل 20 هواپیما، 13 تاش تحویل داده شده ولی تعدادش تحویل داده نشده، نمیشه قاطعانه گفت که چون یک زمینه قانونی میتونه وجود داشته باشه که این قرارداد تا اتمام انجام بشه، ولی من تصور نمی کنم که اونها دست به چنین اقدامی بزنن و ریسک این رو بخوام بکنن که با وزارت خزانه داری آمریکا در بیفتن. راحت ترین کار برای این شرکت این استش که این تحریم‌های اضافی رو تا زمانی که تکلیف روشن نشده تحویل نده و من فکر میکنم که این روندیست که اونها پی خواهند گرفت.
بله، ممنون آقای خانساری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما در ادامه مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان، امروز به مقوله تبعیض میان کودکان میپردازیم. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
اگه کمی به دور و برمون دقت کنیم، مثالای بیشماری از فرق گذاشتن بین کودکان میبینیم. فرق گذاشتن بین دختر و پسر، سالم و ناتوان، کودکی از خانواده متمول و کودک خانواده فقیر، کودک شهری و کودک روستایی، بین کودکانی که زبان مادریشون فارسی نیست و فارسی زبانها، یا بین کودکان شهرهای کوچیک و کودکان شهرهای بزرگ و خیلی موارد دیگه. همه بچه ها فرای جنس، رنگ پوست، نژاد، مذهب، زبان، مکان زندگی، وضعیت مالی و توانایی جسمی دارای حقوق یکسانی هستند. تفاوت بین بچه ها نباید موجب برتری یا حتی احساس برتری نسبت به بعضی های دیگه بشه. اگه سری به قوانین، داستان‌ها و حتی کتاب‌های درسی بزنیم، موارد زیادی از تبعیض رو می‌بینیم. قانون سن مسئولیت دخترا رو 9 سالگی و پسرا رو 15 سالگی در نظر گرفته. هیچ می‌دونین سالانه چه تعداد از دخترا از تحصیل محروم میشن تا ازدواج کنن؟ وظیفه ماست که هر جا با موارد تبعیض بین کودکان مواجه شدیم، سفت و سخت در برابرش بیستیم. چرا که زندگی بدون تبعیض حق هر کودکیه.
خب دیدیم ویدیوی مربوط به مقاله تبعیض میان کودکان رو، اما همراه بشیم با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس و بشنویم نظر او رو در این رابطه.
در جامعه ایران به خاطر وجود یک حکومت دینی که همه چیز رو از عینک یک دین خاص می‌بینه و همینطور ضعف شدید دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک، اشکال مهم تبعیض در میان افراد نه تنها وجود داره بلکه توجیه هم میشه و جامعه و افکار عمومی امکان بحث و گفتگو و نقد این اشکال مختلف تبعیض را متاسفانه خیلی کمتر پیدا میکنن. اگر به سراغ خاص مسائل کودکان بریم، میتونیم از مدرسه مثال بزنیم، جایی که دختران و پسران موقعیت و جایگاه یکسانی ندارن و اشکال مختلف تبعیض در موردشون اعمال میشه. برای مثال در تصاویر کتاب‌های درسی ما در حقیقت تصاویر مردانه 3 برابر تصاویر زنانه هستن و یا 95% شخصیت‌های مهمی که در کتاب‌های درسی تصویرشون وجود داره مرد هستن و فقط 5% اونها زن هستن. همه این تبعیض‌ها در کتاب‌های درسی یا در فعالیت‌های دیگه آموزشی به نام دین توجیه میشن و هیچ وقت فرصت اصلاح اونها پیدا نمیشه. همین روایت در مورد ازدواج کودکان وجود داره. ما در هر سال حدود 40,000 کودک زیر 15 سال، دختر زیر 15 سالی داریم که ازدواج میکنن در حالی که جای واقعی اونها در مدرسه و در خانه هست و نه در خانه شوهر. برای همین در ایران ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره، مانند وجود بیوه و یا طلاق گرفتگان دختری که کا خودشون کودک هستن. و در واقع اون چیزی که در جامعه ما ایراد بزرگ هست اینه که از اونجایی که همه این کارا به نام دین انجام میشه، جامعه ما خیلی کمتر فرصت میکنه که اینا رو نقد کنه، با نگاه سنجشگرانه به سراغ این پدیده ها بره و بتونه در واقع راه حل هایی برای حل مسائل مربوط به تبعیض کودکان در ایران پیدا کنه.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. سومین رقابت‌های موج‌سواری سگ‌ها روز شنبه در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. سگ‌های شرکت کننده در این رقابت باید توانایی داشته باشند که روی تخته موج تعادل خود را بیشتر حفظ کنند. سازماندهندگان این رقابت‌ها می‌گویند تمام پولی که از این مسابقه جمع‌آوری شده به سازمان غیردولتی در سان دیگو برای پیشگیری از ظلم به حیوانات اختصاص داده می‌شود. با آغاز موج شدید گرما، باغ وحش پکن با بستنی، خوراکی‌های خنک و اسپری آب سرد از حیوانات خود پذیرایی می‌کند. دادن بستنی، هندوانه خنک و یخ به حیوانات باغ وحش در پکن عنوان بخشی از برنامه پیشگیری از گرماست که در پایان ماه مه آغاز شده و قرار است تا ماه نوامبر ادامه یابد. و روز یکشنبه هزاران تن در یکی از خیابان‌های اصلی در جاکارتا پایتخت اندونزی برای شکستن رکورد‌های جهانی گینس پکوپکو رقصیدند. پکوپکو یکی از محبوب‌ترین رقص‌ها در اندونزی است. این رقص دست جمعی در آستانه بازی‌های آسیایی جاکارتا برگزار شد. با سپری شدن پنجمین روز از اعتراض‌های خیابانی در روز شنبه و رسیدن دامنه تظاهرات به چند شهر دیگر ایران، از جمله قم، موضوع اعتراض‌ها همچنان در صدر مسائل داغ در شبکه‌های اجتماعی است. حالا شنیده شدن شعارهای ضد حکومتی در قم هم توجه زیادی را به خود جلب کرده. بیشتر از سومن عسکری بشنویم و ببینیم.
اعتراض‌های خیابانی در شماری از شهرهای ایران روز شنبه ادامه یافت و به این ترتیب پنجمین روز این رشته تظاهرات هم پشت سر گذاشته شد. تهران، کرج، شیراز، قم و اشتهار صحنه تظاهرات و برخی درگیری‌ها با نیروهای امنیتی و لباس شخصی بوده است. اما رسیدن دامنه اعتراض‌ها به قم توجه زیادی از سوی کاربران رو به خود جلب کرده. مریم ساحلی زادگان در فیسبوک نوشته این همان غول دیماه است که دوباره برمیخیزد. ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیماه است. این بار جوانان و مردم به پا خواستند برای تعیین تکلیف نهایی با فقر و نداری و استثمار، خفقان و نظام مذهبی. کاربری با نام مستعار پرنسس تاکه در توییتر نوشته وقتی تو قم میگن مرگ بر دیکتاتور دیگه خیلی تموم ماجرا. مارمارادوف هم در توییتر نوشته مردم رنج کشیده قم در این 40 سال این شعار را با گوشت و پوست خود لمس کردند که اسلامو پله کردید، مردمو ذله کردید. کاربری با نام مستعار منم اسپارتاکوس نوشته از شعار مرگ بر دیکتاتور اینجا یعنی در قم یعنی کاخ واتیکان برای جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته است تظاهرات ضد کلیت نظام شروع شد، صدای مرگ بر دیکتاتور اینک در سالن‌های حوزه علمیه هم شنیده شده. و کاربر دیگری نوشته است پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچ وقت مخاطبش شعور افراد نبوده، چون چیزی برای ارائه به شعور نداشته. همیشه احساسات، بالاخص احساسات مذهبی رو هدف قرار داده. و اینکه بعد از 40 سال تبلیغ قوم که نماد ایدئولوژی رژیم علیهش رادیکال ترین شعارها رو سر میده، یعنی شکست مطلق و به باور این کاربر آغاز سقوط. کاربر دیگری نوشته است رژیم در کرج اعلام حکومت نظامی میکنه اما شهرهای دیگر به پا میخیزند تا به دیکتاتور بفهمانند که دیگه تموم ماجرا. و در نهایت کاربر دیگری با نام عکاس آماتور نوشته است مردم قم دیشب گفتند مرگ بر حزب الله. واقعا مردم شریف و آگاه قم به چه نتیجه ای رسیدند که لونه زنبور تشیع تقیه کن 12 امامی رو اینگونه نشانه گرفته و نمک روی این زخم چرکین مذهبی میپاشند.
از شبکه‌های اجتماعی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتماد تیکه که خودش رو اختصاص داده به اظهارات آقای محمد خاتمی که گفته تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست. البته نکته مهم در خود شیدمان صفحه‌ای که روزنامه اعتماد این است که اسم ایشون رو ذکر نکرده. این روزنامه نوشته رئیس دولت اصلاحات و عکس آقای خاتمی را هم در صفحه‌ی 1 به گونه‌ای چاپ کرده که چهره ایشون مشخص نباشه، چون آقای خاتمی بنا به روایت‌های رسمی ممنوع تصویر هست. اما متن اظهارات آقای خاتمی رو که شامل 15 راهکار هم هست برای مقام‌های جمهوری اسلامی که از بحران جاری به نظر ایشون میتونن با اجرای اون خارج بشن رو روزنامه اعتماد چاپ کرده. مواردی مثل رفع هست، آزادی زندانیان سیاسی، عفو عمومی و همچنین انتخابات آزاد از جمله این مواردی است که در 15 راهکار مورد نظر آقای خاتمی آمده. اما روزنامه اعتماد رفته به سراغ آقای جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران، بنیادی که خود آقای خاتمی در واقع تأسیس کرد و از ایشون خواسته که نظر و تحلیل خودش رو درباره نظرات تازه آقای محمد خاتمی بیان بکنه. اما آقای عباس عبدی تأکید کرده در سرمقاله روزنامه اعتماد که این اظهارات ایده خوبی است اما قابل اجرا نیست، در حال حاضر اصلاح طلبان توان اجرای اون رو ندارند. اگر آقای خاتمی میخواد اجرا بکنه باید قدم های دوم و سوم رو برداره و اون هم ساختار اجرایی این ایده است. و علاوه بر اون ایشون گفته که یک برنامه‌ریزی هم باید در این زمینه انجام بده. نکته مهم که در روایت روزنامه اعتماد و متنی که از اظهارات آقای خاتمی منتشر شده این هست که این یک مرزبندی هست میان اصلاح طلبان و نیروهایی که به عنوان برانداز روزها فعال هستند و مردمی که در تجمعات شرکت میکنن. اصلاح طلبان راه خودشون رو به این ترتیب کاملا جدا کردن از مردم معترض و پیشنهاد و تمام تمرکز اونها این هست که حاکمیت چگونه از این بحران رها بشه و نظام جمهوری اسلامی استمرار پیدا بکنه و نه معطوف به این نیست که مشکلات مردم حل بشه، آزادی های بیشتری داده بشه یا مسائلی که در چند دهه گذشته و در چند سال گذشته بیشتر مطرح بوده و یا در حال حاضر به عنوان دغدغه اصلی مردم ایران به شمار میاد.
خب خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما امروز در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. اعتراض‌های ضد حکومتی در ششمین روز خود در کازرون ادامه یافت. سیاست‌های جدید پولیومالی برای ساماندهی بازار ارز ایران از روز سه‌شنبه اجرایی می‌شود. زمین لرزه 7 ریشتری در جزیره لومبوک اندونزی دست کم 82 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهر کازرون در شامگاه یک شنبه شاهد ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی بود. همچنین به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی، اینترنت در شهرهای کازرون، شیراز، کرج و قم با اختلال روبرو شده است. اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران از روز سه‌شنبه آغاز شد و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون یک کشته بر جای گذاشته است. حاجی رضا شاکرمی، دادستان کرج، کشته شدن یک مرد جوان در اعتراض‌های شنبه شب در گوهردشت را تایید کرد، اما بدون ارائه شواهدی ادعا کرد که این فرد با شلیک گلوله‌ای از سوی تجمع کنندگان جان باخته است. تجمعات روزهای اخیر در شهرهای ایران در پی نابسامانی ارضی و اقتصادی آغاز شد و در آنها شعارهای ضد حکومتی سر داده شد. دولت حسن روحانی روز یک شنبه تصمیم‌های جدیدی را برای ساماندهی بازار ارز اعلام کرد. بنابر مصوبه جدید دولت، ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در فهرست کالاهای اساسی بازنگری کند. ساعتی پس از نشست هیئت دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با حضور در برنامه تلویزیونی جزئیات بیشتری از بسته پیشنهادی برای ساماندهی بازار ارز را اعلام کرد.
دیگه خرید و فروش از دست صرافی ها مجازه. حالا به این همه صرافی ها میتونن خرید بکنن از مردم ارز و فروش بکنن برای مقاصدی مثل خدمات و سفر خارجی و اینا که میخوان مردم این نوع نیازها رو دارن، انشاءالله برآورده بکنن برشون.
تصمیمات جدید ارزی از روز سه‌شنبه و همزمان با بازگشت دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته می‌شود. دست کم 82 تن در پی وقوع زمین‌لرزه شدیدی که روز یک شنبه در اندونزی رخ داد تا کنون جان باختند. این زمین‌لرزه با بزرگی 7 در مقیاس ریشتر در جزیره تفریحی گردشگری لومبوک رخ داد و لرزش‌های آن در جزیره بالی نیز حس شد. سازمان کاهش بلایای طبیعی اعلام کرد که صدها تن در این زمین‌لرزه زخمی و هزاران خانه نیز ویران شده است. از زمان وقوع این زمین‌لرزه تا کنون شمار بسیاری پس لرزه در این منطقه رخ داده که حدود یک هفته پیش نیز زمین‌لرزه مرگبار دیگری را با بزرگی 6.4 در مقیاس ریشتر پشت سر گذاشته بود. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه سوال خود درباره حساب‌های قوه قضاییه را با تأخیری چند ماه مطرح کرد. آقای صادقی در سخنانش که با اعتراض برخی نمایندگان روبرو شد، از جمله به بازداشت چند مأمور سازمان بازرسی که در سال 95 به این حساب‌ها برخورده بودند اشاره کرد.
الان حداقل چند حساب به نام رئیس محترم قوه قضاییه است که حتی ماموران سازمان بازرسی که به صورت تصادفی حسابایی که وجود بالایی در اونا بوده در سال 95 بازرسی کردن و برخورد کردن، متاسفانه ماموران سازمان بازرسی و ماموران بانک ملی شعبه مرکز رو بازداشت کردن.
مقام‌های قضایی و دو نماینده مجلس تایید کردند که موضوع افتتاح حساب‌هایی به نام رئیس قوه قضاییه با هدف دریافت سود از سال 74 آغاز شد. مسئولان قضایی می‌گویند افتتاح این حساب‌ها با مجوز آیت الله علی خامنه‌ای صورت گرفته و تخلفی رخ نداده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز نگاهی به دور تازه اعتراضات خیابانی در ایران، آغاز مرحله نخست دور تازه تحریم‌ها علیه ایران از امروز و نگاهی به مقوله تبعیض میان کودکان در خانواده و جامعه. سلام و صبح خیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر همچنان حکایت از برگزاری تظاهرات و ناآرامی در تهران و چند شهر ایران دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراضات ضد حکومتی در ایران است. در حالی که گزارش‌ها حکایت از ادامه ناآرامی و اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران دارد، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، معتقد است هیچ مشکل امنیتی و ناامنی در کشور وجود ندارد. در همین میان خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تایید ناآرامی‌های اخیر در ایران از کشته شدن یک جوان به ضرب گلوله در کرج خبر داده است. خبرگزاری فارس در توییتر نوشت که گلوله از داخل خودروی 206 و با سلاحی غیر سازمانی شلیک شده است. بهنام موسیوند، کاربری از شبکه‌های اجتماعی، با انتشار این عکس نوشت: کرج قهرمان اولین شهید را در قیام مرداد ماه تقدیم وطن کرد. رضا عتادی، جوان 26 ساله‌ای که دادستان کرج معتقد است به دست معترضان اجتماعات روزهای اخیر در این شهر به قتل رسیده است. پیش از این نیز مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان نسبت داده بودند. با این حال گزارش نهادهای حقوق بشری از کشته شدن این افراد توسط ماموران ضد شورش یا نیروهای بسیج حکایت دارد. در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته و دیشب در تهران و برخی شهرهای ایران، ماموران نظامی و انتظامی گاز اشک‌آور شلیک کردند تا مانع تجمع معترضان شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دور تازه اعتراضات خیابانی در ایران از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داره، اما واکنش مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به این اعتراضات چگونه بوده؟ برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، شیوه برخورد حاکمیت با اعتراضات رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا نحوه سرکوب با گذشته و مثلا با اعتراضات دی ماه سال گذشته تفاوتی کرده؟
به نظر میرسه نه تنها شیوه سرکوب، بلکه ماهیت یا اندازه اعتراضات هم متفاوته و این تأثیر گذاشته بر نوع سرکوب. به این مفهوم که در اعتراضات دیما چیز بوده 80 شهر دست کم درگیر اعتراضات شدن، ولی تا کنون چیز حدود 20 شهر درگیر اعتراضات هستن. بنابراین اندازه به نظر میاد علاوه گسترش کمی به شهرها، یعنی گسترش جغرافیایی کمتر هست. اظهاراتی هم که مقامات میکنن حکایت از نوعی اعتماد به نفس، حالا چه ظاهری چه واقعی، داره نسبت به امکان کنترل سرکوب ها. شیوه کنترل سرکوب هم تکنیکی تر شده و با انعطاف بیشتری به نظر میرسه همراه، چون در اون اتفاقات دیما ما چیزی حدود فکر میکنم 20 کشته داشتیم، در حالی که در اتفاقات اخیر اعتراضات کنونی فعلا تنها از یک کشته صحبت میشه. نشون میده که نوع شیوه سرکوب هم در این دوره ها متفاوت بوده و در مجموع حاکمیت از خودش گویی که توان و اراده سرکوب بیشتری رو به خرج میده.
اما در مورد نوع مطالبات، آیا حکومت میتونه در کوتاه مدت به خواسته معترضان پاسخ بده و آیا اینکه مطالبات اقتصادی در شرایط کنونی بر مطالبات اجتماعی و سیاسی ارجحیت پیدا کردن؟
برای اینکه ماهیت اعتراضات رو بفهمیم شاید بهتر باشه به ماهیت یا اندازه نارضایتی هم در جامعه ایران اشاره بکنیم. مطابق تحقیقاتی که نهادهای دولتی هم برش صحه میگذارن، از هر 100 ایرانی 75 نفرشون ناراضی هن از اوضاع و بخش مهمی از این نارضایتی نارضایتی اقتصادیه. اما اندازه اعتراضات به اندازه ناراضی ها نیست، یعنی این دوتا با همدیگه رابطه مستقیمی ندارن. بنابراین نارضایتی کلی لزوماً در خیابان ها ظاهر نشده هنوز، گرچه همه این نارضایتی ها اقتصادی هم هست، اما معترضان یعنی اون بخشی از ناراضیان که در خیابان هستن عمدتاً دارن به ریشه سیاسی این نارضایتی اشاره میکنن، یعنی چیزی که به کل نظام حکومتی برمیگرده، به گردانندگان نظام حکومتی برمیگرده و به سیاست‌های نظام حکومتی برمیگرده. این سه دسته و سه سطح از نارضایتی خودشون رو در شکل اعتراضی بیان کردن. بنابراین اگر حاکمیت حکومت بخواد به خواسته ها پاسخ بده در کوتاه مدت، اون خواسته های اقتصادی امکان نداره که به رضایت تبدیل بشن، چون نارضایتی عمیق و گسترده است که به راحتی قابل حل شدن نیست در کوتاه مدت. و اگر بخواد به اون تقاضاهای سیاسی پاسخ بده، اون تقاضاهای سیاسی به معنی خداحافظی است با نظام جمهوری اسلامی.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. در حالی که بازار تلفن همراه طی هفته‌های گذشته با افزایش بی سابقه قیمت مواجه شده، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که مردم فعلا گوشی نخرن، چرا که تا یک هفته آینده وضعیت بهتر می‌شود. ابراهیم درستی به ایستان گفته حدود 130 هزار تلفن همراه که با ارز دولتی وارد شده بود و هم اکنون توقیف شده، به زودی رفع توقیف و در بازار با همان نرخ ارز دولتی عرضه خواهد شد. از ورود سهیلا و شهربانو منصوریان، مشوکاران ایرانی به رادیو ورزش به دلیل پوشش نامناسب مبانعت به عمل آمد.
ما امروز رادیو ورزش دعوت بودیم و الان 2 ساعت اینجا هستیم، رامون ندادن داخل به خاطر لباسون لباس ورزشی پوشیده بودیم، گفتیم رادیو ورزشه و به خاطر حجابمون به اونگیر دادن ما باید داخل نمیدیم، حتی لباس ورزشون اینقدر پوشیده هست که نمیدونم چرا گیر دادن.
و اسامی نامزدهای 20مین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد. دو فیلم بدون تاریخ بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند و خوک به کارگردانی مانی حقیقی، هر دو با نامزدی در 10 رشته پیشتاز نامزدهای جشن خانه سینما شدند. اما همزمان با بازگشت بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، دونالد ترامپ در توییتی نوشت که اقتصاد ایران به سرعت در حال بد شدن است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
روز دوشنبه زمان بازگشت بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. تحریم‌هایی که همزمان با موج تازه اعتراض‌ها در ایران اجرایی شده و بخش دوم آن هم قرار است از 13 آبان اجرا شود. اما روز یک شنبه، یک روز قبل از آغاز دوباره تحریم‌های هسته‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در توییت تازه‌ای گفت وضع اقتصاد ایران خیلی سریع در حال بد شدن است و اینکه با مقام‌های ایران دیدار کند یا نه مهم نیست و بستگی به مقامات ایرانی دارد. رئیس جمهوری آمریکا 8 مرداد ماه در یک نشست خبری در ایتالیا در پاسخ به اینکه آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کند، گفته بود که آماده است بدون شرط با رئیس جمهوری و مقامات ایرانی دیدار کند. گفته های آقای ترامپ درباره دیدار با مقام های جمهوری اسلامی با واکنش هایی روبرو شد. شماری از مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی خواستار تأمل درباره این پیشنهاد شدند. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گفتگو شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون نشانه ای از آن دیده نشده و از سوی دیگر فرمانده سپاه پاسداران هم گفت که آمریکا هرگز چنین روزی یعنی روز دیدار و مذاکره را نخواهد دید. رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت به طور رسمی ایالات متحده را از توافق هسته‌ای و برجام خارج کرد و از نهادهای دولتی آمریکا از جمله وزارت خزانه‌داری خواست روند بازگرداندن تحریم‌های برچیده شده پس از توافق هسته‌ای را آغاز کنند. اما همزمان با آغاز اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، شرکت هواپیمایی ایران ایرانایر خبر داد که 5 هواپیمای کوتاه‌برد شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR روز یک شنبه وارد ایران شده است. شرکت ATR اعلام کرده که با تحویل این هواپیماها تعداد هواپیماهای تحویل داده شده به ایران به 13 فروند میرسد. قرار بود شرکت ATR 20 فروند هواپیمای کوتاه برد به ایران تحویل دهد. حال مشخص نیست که این شرکت 7 هواپیمای باقی مانده را چه زمانی به ایران تحویل خواهد داد. وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران انجامیده. و در این بین هرچند وضعیت اقتصادی جرقه اصلی اعتراض‌های مردمی در ماه‌های گذشته در ایران است، اما در جریان این اعتراض‌ها شعارهای تندی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر و نهادهای زیر نظر او سر داده شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. برای گفتگو درباره دور تازه تحریم‌ها همراه میشیم با مهرداد خانساری، مشاور ارشد مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس. آقای خانساری، دور تازه تحریم‌ها از امروز آغاز میشه و هنوز تحریم‌ها به صورت رسمی شروع نشده، ما شاهد نابسامانی‌های اقتصادی در ایران هستیم. وضعیت این 90 روز رو تا دور نهایی تحریم‌ها شما چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب من فکر میکنم که این خبر خوشی به هر حال برای اوضاع و احوال اقتصادی ایران نیست. بدون تردید این تحریم هایی که بعد از 90 روز مثلا بخش اول تحریم ها این وضعیت اقتصادی ایران رو که الان در شرایط بحرانی هست و ما شاهدش هستیم و اثرات اون رو در اجتماع میبینیم رو به هر حال وخیم‌تر خواهد کرد و پس از گذشت 90 روز دیگه، یعنی تا اوایل نوامبر با بکار گرفتن تحریم های اضافی که شامل نفت و گاز و پتروشیمی میشه، خب اثرات اون و به خصوص امکانات مالی که نظام ایران میتونه به اونها دسترسی داشته باشه کمتر میشه. بدیهی است که فشارها روی دولت ایران بیشتر خواهد شد و اون کسانی که به هر حال میتونن یک کمک‌هایی رو بکنن برای اینکه فشارها کم بشه، یعنی کشورهای اروپایی، چین و روسیه، عملاً به نظر من اینها قادر نخواهند بود که برخلاف میل آمریکا و تا زمانی که ایران خودش مسائل خودش رو با آمریکا در یک ابعاد وسیع‌تری حل نکرده، کمک‌هایی رو بکنن که بتونه فشارها رو از روی مردم و از روی وضع اقتصادی ایران برداره.
شما به مواردی از تحریم ها اشاره کردین. یکی از موارد تحریم ها در مورد ناوگان هوایی ایران هست. 5 فروند هواپیمای ATR روز گذشته به ایران تحویل داده شدن. قرار بود بعد از برجام 20 فروند هواپیما به ایران تحویل داده بشه. تا کنون 13 فروند گویا تحویل داده شده. فکر میکنین که سرنوشت تحویل این 7 فروند هواپیما به کجا ختم میشه؟
ببینید با توجه به این وضع خواستی که این قراردادی که شما بهش اشاره کردین داره، یعنی یک قراردادی بوده برای تحویل 20 هواپیما، 13 تاش تحویل داده شده ولی تعدادش تحویل داده نشده، نمیشه قاطعانه گفت که چون یک زمینه قانونی میتونه وجود داشته باشه که این قرارداد تا اتمام انجام بشه، ولی من تصور نمیکنم که اونها دست به چنین اقدامی بزنن و ریسک این رو بخوام بکنن که با وزارت خزانه داری آمریکا در بیفتن. راحت ترین کار برای این شرکت این استش که این تحریم‌های اضافی رو تا زمانی که تکلیف روشن نشده تحویل نده و من فکر میکنم که این روندیست که اونها پی خواهند گرفت.
بله، ممنون آقای خانسری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. اما در ادامه مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان، امروز به مقوله تبعیض میان کودکان میپردازیم. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
اگه کمی به دور و برمون دقت کنیم، مثالای بیشماری از فرق گذاشتن بین کودکان میبینیم. فرق گذاشتن بین دختر و پسر، سالم و ناتوان، کودکی از خانواده متمول و کودک خانواده فقیر، کودک شهری و کودک روستایی، بین کودکانی که زبان مادریشون فارسی نیست و فارسی زبانها، یا بین کودکان شهرهای کوچیک و کودکان شهرهای بزرگ و خیلی موارد دیگه. همه بچه‌ها فرای جنس، رنگ پوست، نژاد، مذهب، زبان، مکان زندگی، وضعیت مالی و توانایی جسمی دارای حقوق یکسانی هستند. تفاوت بین بچه‌ها نباید موجب برتری یا حتی احساس برتری نسبت به بعضی‌های دیگه بشه. اگه سری به قوانین، داستان‌ها و حتی کتاب‌های درسی بزنیم، موارد زیادی از تبعیض رو می‌بینیم. قانون سن مسئولیت دخترها رو 9 سالگی و پسرها رو 15 سالگی در نظر گرفته. هیچ میدونین سالانه چه تعداد از دخترها از تحصیل محروم میشن تا ازدواج کنن؟ وظیفه ماست که هر جا با موارد تبعیض بین کودکان مواجه شدیم، سفت و سخت در برابرش بیستیم. چرا که زندگی بدون تبعیض حق هر کودکیه.
خب دیدیم ویدیوی مربوط به مقاله تبعیض میان کودکان رو، اما همراه بشیم با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس و بشنویم نظر او رو در این رابطه.
در جامعه ایران به خاطر وجود حکومت دینی که همه چیز را از عینک یک دین خاص می‌بینه و همینطور ضعف شدید دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک، اشکال مهم تبعیض در میان افراد نه تنها وجود داره بلکه توجیه هم میشه و جامعه و افکار عمومی امکان بحث و گفتگو و نقد این اشکال مختلف تبعیض را متاسفانه خیلی کمتر پیدا میکنن. اگر به سراغ خاص مسائل کودکان بریم، میتونیم از مدرسه مثال بزنیم، جایی که دختران و پسران موقعیت و جایگاه یکسانی ندارن و اشکال مختلف تبعیض در موردشون اعمال میشه. برای مثال در تصاویر کتاب‌های درسی ما در حقیقت تصاویر مردانه 3 برابر تصاویر زنانه هستند و یا 95% شخصیت‌های مهمی که در کتاب‌های درسی تصویرشون وجود داره مرد هستن و فقط 5% اونها زن هستن. همه این تبعیض‌ها در کتاب‌های درسی یا در فعالیت‌های دیگه آموزشی به نام دین توجیه میشن و هیچ وقت فرصت اصلاح اونها پیدا نمیشه. همین روایت در مورد ازدواج کودکان وجود داره. ما در هر سال حدود 40,000 کودک زیر 15 سال، دختر زیر 15 سالی داریم که ازدواج میکنن، در حالی که جای واقعی اونها در مدرسه و در خانه هست و در خانه شوهر. برای همین در ایران ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره، مانند وجود بیوه و یا طلاق گرفتگان دختری که کا خودشون کودک هستن. و در واقع اون چیزی که در جامعه ما ایراد بزرگ هست اینه که از اونجایی که همه این کارا به نام دین انجام میشه، جامعه ما خیلی کمتر فرصت میکنه که اینا رو نقد کنه، با نگاه سنجشگرانه به سراغ این پدیده ها بره و بتونه در واقع راه حل هایی برای حل مسائل مربوط به تبعیض کودکان در ایران پیدا کنه.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. سومین رقابت‌های موج‌سواری سگ‌ها روز شنبه در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. سگ‌های شرکت کننده در این رقابت باید توانایی داشته باشند که روی تخته موج تعادل خود را بیشتر حفظ کنند. سازماندهندگان این رقابت‌ها می‌گویند تمام پولی که از این مسابقه جمع‌آوری شده به سازمان غیردولتی در سان دیگو برای پیشگیری از ظلم به حیوانات اختصاص داده می‌شود. با آغاز موج شدید گرما، باغ وحش پکن با بستنی، خوراکی‌های خنک و اسپری آب سرد از حیوانات خود پذیرایی می‌کند. دادن بستنی، هندوانه خنک و یخ به حیوانات باغ وحش در پکن عنوان بخشی از برنامه پیشگیری از گرماست که در پایان ماه مه آغاز شده و قرار است تا ماه نوامبر ادامه یابد. و روز یکشنبه هزاران تن در یکی از خیابان‌های اصلی در جاکارتا پایتخت اندونزی برای شکستن رکورد‌های جهانی گینس پکو پکو رقصیدند. پکو پکو یکی از محبوب‌ترین رقص‌ها در اندونزی است. این رقص دست جمعی در آستانه بازی‌های آسیایی جاکارتا برگزار شد. با سپری شدن پنجمین روز از اعتراض‌های خیابانی در روز شنبه و رسیدن دامنه تظاهرات به چند شهر دیگر ایران، از جمله قم، موضوع اعتراض‌ها همچنان در صدر مسائل داغ در شبکه‌های اجتماعی است. حالا شنیده شدن شعارهای ضد حکومتی در قم هم توجه زیادی را به خود جلب کرده. بیشتر از هومن عسکری بشنویم و ببینیم.
اعتراض‌های خیابانی در شماری از شهرهای ایران روز شنبه ادامه یافت و به این ترتیب پنجمین روز این رشته تظاهرات هم پشت سر گذاشته شد. تهران، کرج، شیراز، قم و اشتهار صحنه تظاهرات و برخی درگیری‌ها با نیروهای امنیتی و لباس شخصی بوده است. اما رسیدن دامنه اعتراض‌ها به قم توجه زیادی از سوی کاربران رو به خود جلب کرده. مریم ساحلی زادگان در فیسبوک نوشته این همان غول دیماه هست که دوباره برمیخیزد. ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیماه هست. این بار جوانان و مردم به پا خواستند برای تعیین تکلیف نهایی با فقر و نداری و استثمار، خفقان و نظام مذهبی. کاربری با نام مستعار پرنسس تاکه در توییتر نوشته وقتی تو قم میگن مرگ بر دیکتاتور دیگه خیلی تموم ماجرا. مارمارادوف هم در توییتر نوشته مردم رنج کشیده قم در این 40 سال این شعار را با گوشت و پوست خود لمس کردند که اسلامو پله کردید، مردمو ذله کردید. کاربری با نام مستعار منم اسپارتاکوس نوشته از شعار مرگ بر دیکتاتور اینجا یعنی در قم یعنی کاخ واتیکان برای جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته است تظاهرات ضد کلیت نظام شروع شد، صدای مرگ بر دیکتاتور اینک در سالن‌های حوزه علمیه هم شنیده شده. و کاربر دیگری نوشته است پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچ وقت مخاطبش شعور افراد نبوده، چون چیزی برای ارائه به شعور نداشته. همیشه احساسات، بالاخص احساسات مذهبی رو هدف قرار داده و اینکه بعد از 40 سال تبلیغ قوم که نماد ایدئولوژی رژیم علیهش رادیکال ترین شعارها رو سر میده، یعنی شکست مطلق و باور این کاربر آغاز سقوط. کاربر دیگری نوشته است رژیم در کرج اعلام حکومت نظامی میکنه اما شهرهای دیگر به پا میخیزند تا به دیکتاتور بفهمانند که دیگه تموم ماجرا. و در نهایت کاربر دیگری با نام عکاس آماتور نوشته است مردم قم دیشب گفتند مرگ بر حزب الله. واقعا مردم شریف و آگاه قم به چه نتیجه ای رسیدند که لونه زنبور تشیع تقیه کن 12 امامی رو اینگونه نشانه گرفته و نمک روی این زخم چرکین مذهبی می پاشند.
از شبکه‌های اجتماعی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتمادی که خودش رو اختصاص داده به اظهارات آقای محمد خاتمی که گفته تا اصلاحات زنده هست جایی برای براندازی نیست. البته نکته مهم در خود شیدمان صفحه یک روزنامه اعتماد این است که اسم ایشون رو ذکر نکرده. این روزنامه نوشته رئیس دولت اصلاحات و عکس آقای خاتمی را هم در صفحه یک به گونه‌ای چاپ کرده که چهره ایشون مشخص نباشه، چون آقای خاتمی بنا به روایت‌های رسمی ممنوع تصویر هست. اما متن اظهارات آقای خاتمی رو که شامل 15 راهکار هم هست برای مقام‌های جمهوری اسلامی که از بحران جاری به نظر ایشون میتونن با اجرای اون خارج بشن رو روزنامه اعتماد چاپ کرده. مواردی مثل رفع هست، آزادی زندانیان سیاسی، عفو عمومی و همچنین انتخابات آزاد از جمله این مواردی است که در 15 راهکار مورد نظر آقای خاتمی آمده. اما روزنامه اعتماد رفته به سراغ آقای جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران، بنیادی که خود آقای خاتمی در واقع تأسیس کرد و از ایشون خواسته که نظر و تحلیل خودش رو درباره نظرات تازه آقای محمد خاتمی بیان بکنه. اما آقای عباس عبدی تأکید کرده در سرمقاله روزنامه اعتماد که این اظهارات ایده خوبی است اما قابل اجرا نیست، در حال حاضر اصلاح طلبان توان اجرای اون رو ندارند. اگر آقای خاتمی میخواد اجرا بکنه باید قدم های دوم و سوم رو برداره و اون هم ساختار اجرایی این ایده است و علاوه بر اون ایشون گفته یک برنامه‌ریزی هم باید در این زمینه انجام بده. نکته مهم که در روایت روزنامه اعتماد و متنی که از اظهارات آقای خاتمی منتشر شده این هست که این یک مرزبندی هست میان اصلاح طلبان و نیروهایی که به عنوان برانداز روزها فعال هستند و مردمی که در تجمعات شرکت میکنند. اصلاح طلبان راه خودشون رو به این ترتیب کاملا جدا کردن از مردم معترض و پیشنهاد و تمام تمرکز اونها این هست که حاکمیت چگونه از این بحران رها بشه و نظام جمهوری اسلامی استمرار پیدا بکنه و نه معطوف به این نیست که مشکلات مردم حل بشه، آزادی های بیشتری داده بشه یا مسائلی که در چند دهه گذشته و در چند سال گذشته بیشتر مطرح بوده و یا در حال حاضر به عنوان دغدغه اصلی مردم ایران به شمار میاد.
خب خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما امروز در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.